چند روز را تجربه می کنند. از سوی هم بیشتر دختران از تغییرات دوران بلوغ و خصوص مواجه شدن با اولین عادت ماهوار به سر نداشتن آگاهی دچار مسائل روانی، تشوشات و ترس ناشی از تصور غیرعادی بودن این پدیده در خود می شوند. وحیدالله نورزاد، یک تن از روانشناسان افغان، در مورد اولین تجربه یکی از دخترانی که در سن خرد مادر خود را از دست داده و در خانه کاکایش زندگی میکرد قصه کرده گفت:
یک مورد ما داشتیم، البته چندین مورد که یک مورد به شما نام میگیرم. دختر خانم برای اولین باری موضوع تجربه میکنه و این دختر خانم در سن 7 سالگی مادر خود را از دست میده و به خانه کاکای خود زندگی میکرده و از این مسائل بسیار دور بوده و جایی که به سن بلوغ میرسه این در خانه تمام رویدادها و اتفاقات منفی تجربه میکرده و دور از این مسائل بوده و از بازی های کودکی و این مسائل مکتب بسیار بدیر بوده، تا که برای اولین بار همین پدیده قاعدگی تجربه میکنه، احساس میکنه یا فکر میکنه که ممکن که بکارت خود از دست داده باشه، چنین چیزی به ذهن از خود دور میکنه و بعد سوال در ذهن ازی هست سوال های منفی زیادتر پیدا میشه و این دختر خانم شب و روز در این رابطه فکر میکنه که ممکنم به هر دلیلی بالاخره با کارت خود دست داده باشم، چون خون دیده. در نتیجه بیخوابی پیدا میشه، بیشتایی پیدا میشه، لرزای عضلی عضلانی پیدا میشه، مشکلات جسمی پیدا میشه، روز به روز این دختر خانم میره به طرف افسردگی. و زمانی که آوردن به بخش ساعت روانی، بعد از چند جلسه، چون میفهمن که حتی با روانشناس هم نمیشه به راحتی مسائل بیان بکنن به دلیل همون سنتی بودن از ساختار جامعه و این مسائل زیاد کوشش میکنن یا فکر میکنن که پنهان نگاه دارن و فکر میکنن که این مسائل شرم‌آور است راجع به مسائل صحبت نشه، بعد از چندین جلسه ما آسیب شناسی که انجام دادیم و مشاوره که با دکتر خانم صورت گرفت، ترس از این بود که ممکنه چنین چیزی اتفاق افتاده باشه. خب ما هم وقتی که پرسان کردیم متوجه شدیم که چنین رابطه‌ای با کسی نداشته و یا هم از یک جای پرت نشده یا خیز نزده که چنین چیز اتفاق افتاده باشه، همه چیز برمیگشت به اینکه برای اولین بار این موضوع تجربه کرده بود، از معدم آگاهی از ابتدا هم کسی به گفته نشده بود، در مکاتب مدارس ما شما این موضوع تدریس داده نمیشه، همین دور بودن از این مسائل و عدم آگاهی باعث شده که دختر خانم برای به طرف استراب و استراب از این برای به طرف افسردگی. موارد زیادی از این حد به نزد ما مراجعه کرده که به دلیل عدم آگاهی در مسائل مشکل ماهوار یا عادت ماهوار دچار استراب شدن و یا هم دچار افسردگی و یا هم دچار اختلالات روانی دیگر شدن.
و افزود به خاطر اینکه دختران با چگونگی این مسئله آشنا شوند، ترسشان از بین برود و از طرفی بتوانند در این دوره زندگی و فعالیت عادی داشته باشند، باید در ابتدا برای خانواده ها به خصوص مادران در مورد تمام مسائل مربوط به عادت ماهوار دختران آگاهی داده شود که بعداً این مادران زمانی که دوره قاعدگی دخترانشان نزدیک می شوند بتوانند قبل از آن در این مورد با دخترانشان صحبت کنند تا دختران آماده این پدیده طبیعی شده و ترسی برایشان رخ ندهد.
برای والدین باید سمینارها و کارگاه آموزشی برگزار باشه تا اینکه خود والدین در ابتدا آگاه باشند. زمانی که والدین آگاه شدند و در هر زمانی که نیاز هست برای دختر خانم های خود که در چنین سنین قرار دارند که ممکنه که سیکل قاعدگی تجربه میکنن، به از اینا باید آموزش داده باشه و از قبل، چند ماه قبل، 6 ماه یا 8 ماه یا 1 سال قبل به از اینا آموزش داده باشه، به از باید گفته باشه که ممکنه که چند ماه بعد چنین حالت خودت رو تجربه بکنی، این حالت باید نگران نباشی، باید ترس در تو ایجاد نشه، یک حالت طبیعی است، یک فرایند ساختار بیوفیزیولوژیکی است که در تمام خانم های اتفاق میفته و ممکنه که تو خونه ببینی، نباید دست پاچه و ورخطا بشی، یک سیکل ماهواره هست که نزد خانم ها تا 3 روز تا 7 روز و در نزد بعضی هم بنا به کمبود خون و کمبود وضع ویتامین ها و بعد از مشکلات دیگه ممکنه که کم طولانی تر باشه، ممکنه که کم تر باشه. این مسئله برای دختر خانم ها اگه آموزش داده باشن، وقتی که اونا در چنین مواردی مواجه میشن دچار افسردگی و دچار اضطراب و دچار اختلالات روانی نمیشن. پس از همه بهتری است که ما در سطح مکاتب چنین موضوعاتی رو باید آموزش بدیم. در سطح مکاتب، در سطح خانه ها، والدین باید برای دختران خود آموزش بدن تا اینکه دختر خانم ها وقتی که در چنین سن سال قرار میگیرن خیلی براحتی با این موضوع کنار بیان و ایر بپذیرن که یک پدیده ساختار فیزیولوژیکی بدن هر خانم هست و در هر ماه ممکنه یا هم حتما یه پدیده تجربه.
بنابر اظهارات دکتران نسایی و ولادی، تعدادی از دختران در دوره قاعدگیشان با مشکلات نسایی هم مواجه می شوند که ایجاب می کند نزد دکتر ولادی و نسایی مراجعه کنند، اما بیشتر خانواده ها به دخترانشان اجازه نمی دهند که در دوره عادت ماهوارشان نزد دکتر بروند. این که رفتن دختران نزد دکتر در هنگام قاعدگی چقدر ضروری است، در این باره از دکتر میترای سبزه متخصص بخش ولادی و نسایی بشنوید.
ما بخواهیم در آینده فولیت حتما به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سر دخترهای جوان خدیسی صحتشان به بسیار متوجه باشه، خصوصا در پیریود ماهوار خود دخترهای جوان استن که از دردوش باید دارن، حتی به استفراغات و به زور کردن به حالت میرسن. دردار این از یکتر در ناحیه کمر و قسمت سفلی بهتر احساس میکنن، اکثرا پایشان هم درد میکنن، در پولی از او بعضا سردردی هم برشان پیدا میشه. به او خاطر نظریات دارم که پیش دکتر مثل اولادی مراجع کنن، از آنها مشوره بگیرن. مهمه از تمام دختر خانم ها خواهش میکنیم که وقتی به سن بلوغ میرسن حتما باید واکسینه بگیرن. وقت به هر عادت ماوار امکان ازی است که اگر حفظ صحت درست مراحت نشن، سبب ازی میشه که نا امتان ازی طریق بگیرن و به تیانوس مصاب شون و حیات خود از دست بدن. به خاطر که این سطل معیوبیه که از جوانی یا دخترگی که داره شروع میشه تا عروسی شدن، این سطل که خود انتقال به تعینمی سبب میشه که در آینده هم ای با اینمت امراض و مزمن زندگی کنه و طفل آورده نتمه.
در رابطه با موضوع برنامه مصاحبه ای را که با خانم بنفشه بهار یک تن از زنان فعال افغان انجام دادم، توضیحات بیشتری در این مورد. خانم بهار در آغاز سخنانش در رابطه با دلایل اینکه چرا پریود یا عادت ماهوار دختران و زنان در خانواده های افغانستان تابو شمرده شده میگوید.
در افغانستان اصلا با نام پریود یا همان عادت ماهانه کسی آشنایی نداره در این مورد، که باید قابل درک و پذیرش باشه. هرچند نزد خیله ها به نام مریضی ماهانه هم یاد میشه، اما فکر میکنم امو مقدار خونه که از جایی که میاید شرم است و نباید در مورد شرم زده شد. و البته نزد مردم همی واژن خود شرمگو گفته میشه و اصلا نباید نام گرفته شده، به همین سبب تابو شده و همه میتواند دادی شود، به شرطی که نسل امروز در موردش به تکرار صحبت بکنه و شاید زمانگیر باشه، ولی ناممکن نیست دادی شدن این موضوع.
خب دختران در دوره پریودشان چی وضعیتی را تجربه میکنن و چی دردهای جسمی و فشارهای روحی را متحمل میشن؟
هر زمانی که میخوایم درباره وضعیت زمان پریود صحبت بکنیم، خوش دارم در مورد قبل از پریود هم چنان بگویم، چرا که وضعیت قبل از پریود اکثر اوقات نادیده میگیریم، مثل خلق تنگ شدن که دو سه روز پیش از پریود یک خلق تنگی بسیار عجیب بی دلیل اندک رنجی بهانه گیری در وجود دخترها پیدا میشه و فرق میکنه از یک دختر تا دیگر دختر. در جریان پریود مو درد افسردگی میباشه که و پس از پریود شادابی و سرحالیه که به دخترها رخ میتن، میتونه کمی خلق تنگی و اندک رنگی و بهانه گیری و گریه کردن های روزهای قبل از پریود جبران بکنه. و اما دخترها در زمان پریود حالت های متفاوت و متغیر را تجربه میکنن، گاهی درد دارن، گاهی عصبانیت، گاهی هم درد و عصبانیت میباشه همزمان و متغیر بودنش هم به همه بخش میتونه ربط داشته باشه و حالت های ما از یک ماه و دیگه ماه فرق می داشته باشه. مثلا در یک ماه اگر ما عصبانی باشیم، در ماه دیگه پی هم عصبانی نیستیم. یک ماه عصبانیت داریم، یک ماه درد داریم، یک ماه مثلا درد و عصبانیت همزمان می باشه و در یکی از ماه ها که خیلی ماه خوش شانسی ما باشه، نه درد می باشه نه عصبانیت می باشه، بسیار علاقمندی ما در جریان پریود موزیک می باشه، می خواهیم موسیقی بشنیم، صحبت با دوستا داشته باشیم، که البته امی حالت بسیار کم رخ میتونه که در یک سال اگر یک ماه شمی رقم باشیم، ولی در کل تعداد زیاد ماه ها را ما با عصبانیت در پریود عصبانیت و درد تیر میکنیم، یا میتونیم بگویم امی عصبانیت و درد تجربه میکنیم. اگر از تجربه شخصی خود بگویم، من امروز در روز دوم پریود خود قرار دارم، صرف درد در ناحیه کمر و پا روز اول حس کردم، اما امروز کاملا خوب هستم، در حالی که در ماه گذشته سه روز قبل از پریود عصبی بودم و در این ماه اصلا عصبی نبودم. سه روز در جریان پریود پریودم درد داشتم، در حالی که بار فقط یک روز درد داشتم. و میتونیم بگوییم که پریودها میتونن از یک ماه تا دیگه ماه متفاوت باشن، فرق داشته باشن.
از نظر شما وظیفه والدین به خصوص مادران در این زمینه چی است و چی زمانه باید با دخترانشان در مورد قاعدگیشان یا امی عادت ماهواره که دختران تجربه میکنن یا انقریب شاید تجربه کنن، وظیفه والدین چی است؟
اکثر مادرها در افغانستان از نهمت سواد محروم هستند و همین دخترها سر و کارشان با همین مادرها است. باید مادران را از طریق اطلاع رسانی ها آگاهی دهیم. مادران وقتی بپذیرند نیره که امی درد افسردگی بهانه گیری هایی که اتفاق هر ما یک بار سر تمام دخترها می آید، قبول کنند که همی دردها سر تمام دخترها است، نه تنها دختران خودشان، باز دختران خود گپای زشت و رکیک نمی زنند. بخصوص مادرایی که فکر میکنن هر زمانی که دختر افسرده شد، خلق تنگ شد، اونو حتما شوردل شده و هر خواستگاری که میآید در اولین فرصت کوشش میکنن دخترها را زودتر از سر خود دور بسازن و فکر میکنن که حتما دخترانشان خواستشان امی است که عروسی بکنن و بدون از اینکه پرسانه بکنن که واقعا شما آماده عروسی هستین یا نه، شما به امی خواستگاری که آمده شما راضی هستین یا نه، چون فکر میکنن که امی دختر شوردل شده بیاد اگه از سرت دورش کن، زودتر اون را عروسی میکنن و بیاد درد دختره دو سنه که اصلا آماده به عروسی نیست دو درد و چندین درد میسازن.
خب این باورهای غلط و عنانات ناپسنده که گویا پریود دختران و زنان شرم است، چه زمانی و با کدام را کاری از بین خواهد رفت از نظر شما؟
در شرایط فعلی که حکومت دست دولت طالب قرار داره، نه مکتب است، نه رادیو، نه تلویزیون، نه گرد همایی‌های زنانه‌ای برگزار میشه. یگانه راهی که میتونیم و من خودم شخصا استفاده میکنم، بر من امیر راه مانده استفاده از سوشیال میدیا است که کوشش میکنم در هر فرصت موضوع مفید بابت پریود بمونم. هرچند پوست هایی که میگذارم واکنش های منفی نسبت به واکنش های مثبتش زیادتر میباشه در مورد پریود و همه فکر میکنن که ما آگاهی داریم، مسئله بسیار عادی است، طبیعی است، ولی اونا نمیفهمن که درست است که پریود یک موضوع طبیعی است، ولی به هیچ عنوان پریود نمیتونه موضوع عادی باشه. در پریود تغییرات هورمونی که سر خانم‌ها میآید، او افسردگی ها، او تغییراتی که دفعتن یک حالت از یک زندگی زنه و زندگی دیگه میبره، از این اصلا آگاهی ندارن و فقط میفهمن که حالت طبیعی است، یعنی با نام طبیعی بودنش آشنایی دارند. واکنش های منفی را زیادتر جذب میکنم، ولی با آن هم کوشش میکنم ادامه بدم و پیشنهاد میکنم دوستانم و عزیزانی که صدایم را میشنوند، رسالت انسانی خود را به خاطر آگاهی دیگه انجام بدن.
خب دخترانی که عادت ماهواره خود تجربه میکنن، یک مشکل دیگه ای که دارن امین نوار بهداشتی یا به اصطلاح کوتکس خریدن، از این بسیار برشان مشکل است. گاهی اینا بر طفلای خرد خانوادهشان پول میتن که برشان بیارن، اونا هم اکثرا اشتباه میکنن، چیز دیگه برشان میاره و خودشان به خاطر که میشرمن نمیتونن که برن خریداری کنن. گفتنی شما برای دخترها چی است که چگونه بتونن امین تابو را بشکنن؟
دقیقاً زمانی که پریود رو شرم میدونیم، از خرید نوار بهداشتی همچنان خجالت میکشیم. جالبی که دواخانه ها همچنان موقعی که نوار بهداشتی رو به فروش میرسونن، نوار رو در داخل پلاستیک سیاه یا از خریده های پاکتی می اندازن تا در بیرون کسی نبیند. پیشنهاد میکنم خود ما باید دست به کار شویم، من بعد با جرأت دواخانه رفته و نوار بهداشتی بخریم، او را در پلاستیکی که در بیرون معلوم شوه انداخته تا خانه بیاوریم. اگر خود ما چنین نکنیم، این فرهنگ تابو پنداشتن اصلا گمشدنی نیست. لازم نیست ما به خاطر نوار بهداشتی از اطفال خانه استفاده کنیم تا برامون برای ما نوار بهداشتی بیارن، در حالی که ما خود ما میتونیم وارد دواخانه شویم و نوار بهداشتی که با بهترین کیفیت باشه در خود ما انتخاب بکنیم، چون موضوع بهداشتی میباشه و بسیار جد مهم هم است که خود ما عقل انتخاب نوار بهداشتی را داشته باشیم و بریم آگاهانه خود ما انتخاب بکنیم.
میخوام چند کلمه با آقایان متأهل بگویم که زمانی که خانمای شما پریود میشوند نیاز گرفتن محبت از شما نزدشون زیاد میشود و شنیدیم از خانمای متأهل که شکایت دارن و میگن زمانی که ما پریود میشیم شوهرای ما از ما دوری میکنن و در رخت خواب روی خود را دور داده طرف دیوار میخوابن، در حالی که ما نیاز داریم شوهر ما را درک بکنه و در موضوعاتی که اتا ما شکایت گونه موضوعی را میایم برشان یاد میکنیم اصلا واکنش منفی باید به ما نشان نده، ولی بدبختانه که در امو زمان اینا دو چند عصبانیت خود مردا زیاد میشه و حالت طبیعی زنا را درک نمی کنن و به زنا و خانما همی رقم یک اس پیدا شده که چون شوهرشان در زمان پریود نمیتونه رابطه جنسی با خانم خود برقرار بکنه به هول آز عصبانیت مردا بیشتر از عصبانیت زنا میباشه و در این حالت است که زنا درد بسیار زیاد، افسردگی شدید و افسردگی اگر قرار باشه 3 روز دوام کنه به دلیل کم مهری شوهران میتونه 6 روز دوام بکنه و میتونه بستمات تاثیر منفی خود بالای زنا داشته باشه. به این خاطر پیشنهاد میکنم به آقایان عزیز که من بعد در زمان پریود بتونین یک رفیق خوب و دوست خوب در کنار خانمتان باشین و در هر حالت کوشش کنین زندگی را طور حیار بسازین که خانمایتان اس افسردگی و همو رنجش های طبیعی که سرشان میآید همو را بتونن با آرامی از کنارش رد شوند.
بسیار زیاد تشکر خانم بنفشه بهار، یک تن از زنان فعال و نویسنده افغان. شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر علا یار و مددگارتان اوقات خوش داشته باشید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با جغرافیای صنف 7 آغاز می کنیم. در درس قبلی حدود عربه افغانستان را خواندیم و در درس امروز استاد موقعیت جغرافیایی افغانستان را برای ما تشریح می کند. در این سلسله بر علاوه منابع طبیعی کشور ما، مناطق را مطالعه می کنیم که افغانستان را از کشورهای دیگر متمایز ساخته و به عنوان سرحد واقع شده است.
ما موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، دریاهای افغانستان می باشد، دریاهای سایر حوزه های افغانستان، جهیل‌های افغانستان، جغرافیای بشری، جغرافیای اقتصادی افغانستان. دریاهای افغانستان به حیث شریان زراعتی و تولید انرژی از ارتفاعات کوههای بلند سرچشمه گرفته است. در نواحی کهن نشیبی طوری که دریاهای افغانستان عموماً دریای زیاد باشد، دارای قوه و نیروی آبی استحصال انرژی برق به اندازه زیاد است. در مسیر هر یک از دریاها در بعض نواحی امکان ساختمان بندهای تولید برق و فاصله های چند کیلومتری آن را مشاهده می رسد. اما نسبت به نشیب زیاد اراضی از منبع تا مصب و سنگلاخ بودن بستر دریاهای افغانستان اکثرا کشتیرانی را ندارند. همچنین در کارهای زراعت و ماهیگیری از آب دریاها استفاده می شود. دریاهای بزرگ به صورت عموم دارای معاونین و شاخه ها می باشند. علمای جغرافی افغانستان را از لحاظ جریان آبهای جاری به 5 حوزه آبگیر تقسیم نمودند. دریاهای حوزه کابل، بزرگترین دریای این حوزه در کابل است که از کتل اونی کوه بابا سرچشمه گرفته است. از غرب به طرف شرق جریان دارد. از شهر کابل ولایت لغمان و ننگرهار گذشته و در قسمت اتک پاکستان به دریای صنعت میرسد. دریاهای حوزه آمو، دریای آمو که یونانی ها آن را به نام اکسوس و عرب ها آن را به نام جیهون یاد کرده اند، بزرگترین دریای این حوزه می باشد. پس بزرگترین دریای این حوزه دریاهای آمو هسته که از پامیر خود سرچشمه گرفته و در جهیر اورال می ریزد. این دریا از زرقل تا خمآب به طول 1200 کیلومتر سرحد طبیعی بین افغانستان و جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان را تشکیل می دهند. دریاهای سایر حوزه های افغانستان. دریاهای حوزه هلمند بزرگترین و طبیعی‌ترین دریای افغانستان، دریای هلمند است. از که از دامنه‌های غربی کوه بابا سرچشمه گرفته و به طرف جنوب غرب جریان دارد. طول دریای حوزه هلمند 1400 کیلومتر است که بعضی از دریاها با هلمند یک جا نمی‌شن و در جهیل سیستان می‌ریزند. که عبارت هم از خاشرود، فرارود، ادرسکرب یا هارود در کنار دریای هلمند در منطقه گرشکینر بقرا امار گردیده است. دریاهای حوزه حلیرود. مهمترین دریای این حوزه حلیرود است که از غرب کوه بابا سرچشمه گرفته از شرق به طرف غرب جریان دارد. این دریا از اسلام قلعه تا ذوالفقار سرحد طبیعی بین افغانستان و ایران تشکیل می‌دهد. دریاهای حوزه بسته. دریاهایی که از مناطق مرتفع کوهستانی سرچشمه گرفته و در یک مسیر بسته جریان دارد و با دریاهای دیگر یک جا نمی‌شوند به نام دریاهای حوزه بسته یاد می‌شوند، مانند دریاهای بلخاب، دریای سمنگان، دریای اندخو و دریای قیصر می‌باشند. درباره دریاهای درباره جهیل‌های افغانستان چی می‌دانید؟ آب ایستاده که چهار اطراف آن خشکه باشد جهیل می‌نماید. وطن ما افغانستان در بعض نواحی دارای حوزه های بسته بوده که باعث به وجود آمدن جهیل ها می گردن. بعضی از اینها جهیل ها از لحاظ مساحت خرد و بزرگ می باشند. جهیل ها به نام های مختلف یاد می شوند، مانند هامون، کول، آب ایستاده یا جهیل یاد می شوند. هامون بستان، هامون هلمند، هامون سایبری، هامون پوزک و گودزیره در گوشه جنوب غرب کشور در ولایت نیمروز آبریزه دریاهای منطقه‌ای را تشکیل می‌دهند. ساحل این هامون‌ها نظر به وضع آبخیزی دریاها فرق می‌کند. جهیل شیوا. جهیل شیوا در ولایت بدخشان موقعیت دارد. آب آن صاف می‌باشد و در موسم زمستان یخ می‌بندد. ارتفاع جهیل شیوا از 100 بر 3050 متر می‌باشد. جهیل زرقو. جهیل زرقول یا زرقول در سطح مرتفع پامیر در قسمت خط سرحدی بین افغانستان و تاجیکستان واقع است. طول ساحل شمالی آن 6 کیلومتر و از ساحل جنوبی آن 10 کیلومتر و عرض آن 4.5 کیلومتر است. این جهیل هم یخچالی بوده، در اکثر وقت سال آب آن منجمد یخ بسته می باشد. جهیل تقمقتین. این جهیل هم در پامیر موقعیت دارد. دریای واخان از این جهیل سرچشمه میگیرد. طول این جهیل 17 کیلومتر و عرض آن 2.5 کیلومتر است. اطراف آن سرسبز و شاداب بوده، چراگاه حیوانات مردم قرقاز را تشکیل داده است. جغرافیای بشری. نفوس افغانستان سرزمین پهنواری است که 26 میلیون نفر جمعیت دارد. در سال 1386 تراکم نفوس افغانستان 40 نفر در هر کیلومتر مربع میباشد. پراکندگی نفوس در افغانستان در تمام جاهای یکسان نیست. در مناطق شرقی تراکم زیاد و در مناطق جنوب غربی و مرکزی تراکم کم می باشد. اقوام. کشور عزیز ما افغانستان به نام جمهوری اسلامی افغانستان و مردم وطن ما همه مطابق عنعنه تاریخی و روی ایجابات وحدت سیاسی یا افغان نامیده می شود. از لحاظ جغرافیایی بشری افغانستان از اقوام مختلف چون پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی و غیره تشکیل یافته است. زبان ها. در افغانستان بیش از 30 زبان و لهجه وجود دارد که بعضی از آنها عبارتن از پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پراچی، منجی، واخی، زیباکی، اشکاشمی، پشهی، نورستانی، تیرایی، جیتی، سندی، پنجابی و غیره. که از میان آنها دو زبان پشتو و دری که اکثریت مردم کشور ما با آنها آشنایی دارند، زبانهای رسمی وطن ما می باشند. جغرافیای اقتصادی افغانستان. رشد و نموی نباتات به هوا، آب، خواب، آفتاب و مواد غذایی خوب و مختلف ضرورت دارند. افغانستان کشوری است که 58% مردم آن از محصولات زراعتی امرار حیات می کنند. شیوه زراعت در کشور ما از دوران آریایی ها تا به حال به شکل عنعنوی قلبه توسط حیوانات و کار پرزحمت توسط دست و بازوی دهقان صورت می گیرد. گندم، زن گندم به شکل آبی و لرمی در فصل خزان و بهار در زمینه های زراعتی انجام می گیرد. گندم خزانی در مناطق گرم سیر در ارتفاع 5200 متر و گندم بهاری به شکل آبی و لرمی در ارتفاع 3300 متر زرع می گردند. در مناطق سرد سیر در یک سال یک فصل یا دو فصل حاصل به دست می آید. افغانستان با داشتن 66 میلیون هکتار زمین فقط تا به حال 73.3 میلیون هکتار زمین آن برای کشت گندم اختصاص داده شده است. برنج، زر برنج باریگالو که از جمله مواد غذایی مردم ما بعد از گندم شمرده می شود در ساحه 214,000 هکتار زمین صورت می گیرد. زر نبات برنج در مناطقی که اقلیم گرم و مرطوب با آب فراوان باشد خوب حاصل می شود. جواری از جمله مواد خوب غذایی مردم وطن ماست که زر آن در ارتفاع 6200 متر و ساحه کشت آن حاوی 500,000 هکتار زمین را در بر می‌گیرد. زر جواری حداکثر در ولایت پکتیا و ننگرهار صورت می‌گیرد.
بله شاگردان گرامی، استاد برای ما در کنار منابع آبی افغانستان که در رشد زراعت این کشور نقش اساسی دارد، اشاره به نفوس افغانستان و چگونگی زیست مردم در این جغرافیا داشت.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در درس گذشته ما در کنار منابع آبی قاره اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها این را هم خواندیم که این منابع در رشد صنعت این قاره نقش اساسی داشته است. امروز استاد اصل موضوع یعنی رشد صنعت در اروپا را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس می‌خوانیم که گذشته از منابع طبیعی اروپا که در رشد صنعت این کشور نقش داشته، ترانسپورت نیز یکی از وسایل مهم برای به اکمال رسیدن صنعت در اروپا بوده است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث خواهیم داد، معادن و صنایع اروپا، ترانسپورت برازم اروپا و خطوط هوایی می باشد. درباره معادن و صنایع اروپا چه می دانید؟ معادن منابع زیرزمینی اروپا چندان غنی نیست. این امر یکی از عوامل استعمار کشورهای جهان سوم از سوی کشورهای اروپایی هست. در گذشته کشورهای اروپایی برای برآوردن نیاز خود به مستعمره ساختن قاره‌های دیگر روی می آوردند. زیادتر توجه کشورهای اروپایی غربی به منابع نفت و گاز بهیره شمال است که احتیاجات انگلستان و بعض از کشورهای این منطقه را فعلا تا اندازه رفع می کند. اروپا از لحاظ معادن زغال سنگ و رای آهن غنی می باشد و کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان و پولند تولیدکنندگان عمده این معادن می باشند و همچنان آهن از ناحیه شمال سویدن به وسیله کشتی ها به مناطق صنعتی اروپا انتقال داده میشه. صنایع دستی قبل از انقلاب صنعتی صنایع اروپا دستی و کارگاهی بوده که میتوان از صنایع شیشه سازی در ایتالیا، چاقو و شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و بافت تکه‌های کتانی در ایرلند اشاره کرد. صنایع ماشینی اروپا با داشتن منابع زغال سنگ و حمل و نقل خوب خود بزرگترین منطقه صنعتی در جهان است. صنایع سنگین و بزرگترین کارخانجات صنعتی اروپا در نزدیک معادن تأسیس شده است. صنایع مهم اروپا را ذوب فلزات، سامان آلات الکترونیکی، تولیدات انواع ماشین آلات، کشتی سازی و موتور سازی و غیره تشکیل می‌دهند. توریسم، صنعت توریسم در اقتصاد اروپا نیز حائز اهمیت می‌باشد. توریسم در اروپا به دلیل داشتن مراکز فرهنگی و تاریخی فراوان مانند موزیم‌ها، کلیساها، پانتون‌ها، ساحات مناسب طبیعی کشورهای اروپایی و تسهیلاتی که برای مسافرت از یک کشور به کشور دیگر فراهم شده است، سیاحت را در اروپا رونق بیشتر بخشیده است. پس یکی از عواملی که بر اقتصاد تاثیر دارد خود توریسم می باشد. درباره ترانسپورت بر اعظم اروپا چی می دانید؟ ترانسپورت عبارت از انتقال اموال تجارتی و انسانها از یک جا به جای دیگر است که این عمل به وسیله ریل، موتر، کشتی، تیاره و پاپلین انجام می شود. جاده یا سرک، سرک های مناسب تر و بهتر در اروپا نخست برای احتیاجات نظامی و تجارتی ایجاد شد و امپراتوری روم اولین سازنده راه ها برای حرکت سریع‌تر لشکریان خود بود. ناپلئون و هلتر نیز برای همین هدف سرک ها ساختند. رای آهن، احداث رای آهن از اروپا آغاز شده است که در سال 1804 میلادی نخستین لوکوموتیف بخاری، ماشین بخار در ولز انگلستان برای انتقال موتر و مسافرین به کار افتاد. در سال 1825 میلادی نخستین رای آهن بین شهرهای ستوکتن در لینگتون برای حمل و نقل عمومی احداث شد. خطوط هوایی، راه‌های آبی. راه‌های آبی از زمان‌های باستان در حمل و نقل با ارزش بوده است. دریاهای راین و دانیوب در طول تاریخ در حمل و نقل اروپا نقش عمده‌ای دارند که دریای راین از طرف رومی‌ها مورد استفاده قرار گرفته و مصب آن را کنترل می‌نمودند که بعضی از آنها برای کشتی‌رانی مساعد است که باعث ایجاد تمام شهرهای بنادر بزرگ تجارتی گردیده است و ارزان‌ترین راه ترانسپورتی را شمار می‌رود. تقریبا اروپا بجز مادرید در سواحل اروپا به هیره ها و بحر اتلانتیک واقع شده اند. همون چنان از ترانسپورت پایپلاین برای انتقال نفت، گاز و آب به پیمانه وسیع استفاده می شود. تا این قسمت مربوط به فصل اول بود. موقعیت جغرافیایی برزن آمریکا مربوط به فصل دوم می شود. در مورد موقعیت جغرافیایی برزم آمریکا چی می‌دانید؟ حدود اربعه جغرافیایی برزم آمریکا. قاره آمریکا بین طول بلدهای 35 درجه و 170 درجه غربی و بین 18 درجه عرض‌البلد شمالی و 55 درجه عرض‌البلد جنوبی موقعیت دارد. مساحت آن 24.3 میلیون کیلومتر مربع می باشد که تقسیمات برزم آمریکا از شمال به جنوب به سه بخش تقسیم می شود که عبارت از آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی می باشد که آمریکا، قاره آمریکا از شمال به جنوب به صورت طولانی واقع شده است. آمریکای شمالی شامل کشور کانادا و ایالات متحده آمریکا می باشد که از قطب شمالی الا کشور مکزیکو امتداد یافته است.
استاد برای ما گفت که اهداف اولیه برای ایجاد مسیرهای ترانزیتی و ترانسپورتی به شمول سرک و خط ریل در اروپا نظامی بود و از ایتالیا آغاز شد، اما با پایان دو جنگ جهانی با گذشت زمان این مسیرها و وسایل ترانسپورتی به ابزار اقتصادی تجاری مبدل شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در قسمت سوم و پایانی ساعت درسی جغرافیای صنف دوازدهم ارائه می‌شود. استاد در صنف دوازدهم برای ما بخش از جغرافیای قاره افریقا را که عبارت از موقعیت و حدود اربعین قاره است را بیان می کند. استاد برای ما خواهد گفت که وسعت قاره افریقا چقدر است و از لحاظ مساحت چندمین قاره بزرگ جهان است. در درس می شنویم که قاره افریقا از رگزارها و صحراهای بزرگ در جهان برخوردار است. ویژگی های قاره اروپا را در درس استاد با هم می شنویم.
به تعقیب درسای دیگه می آییم موقعیت و حدود اربعت قاره افریقا را می خوانیم و در موردش مطالعه می کنیم. افریقا در جنوب برازم اروپا و غرب برازم آسیا که بین بحر هند، اقیانوس اطلس، اتلانتیک و بحیره مدیترانی واقع شده است. این میان 36 درجه عرض البلد شمالی و 34 درجه عرض البلد جنوبی، 18 درجه طول البلد غربی و 35 درجه طول البلد شرقی داشته می باشد. قاره افریقا از لحاظ مساحت بعد از آسیا و آمریکا به درجه سوم قرار دارد و برازم افریقا از چهار طرف توسط اقیانوس ها محصور شده و به صورت یک جزیره در آمده است. این قاره از ناحیه شمال غرب توسط ابنای باریک جبل طارق و از قاره اروپا جدا شده و ابنای باب المندب و بحیره سرخ در شمال شرق آن از آسیا جدا می سازد. این عکس هم شما می بینید، این هم موقعیت افریقا در نقشه است. بعد می آیم جغرافی های طبیعی که از میان آنها اول کوها را می خوانیم. کوها چی است؟ کوهای اطلس در شمال غرب افریقا با ارتفاع بیش از 4000 متر کوه مهم به شما می آید. کوهایی که گینه در شمال غرب خلیج گینه موازی به ساحل قرار گرفتند. بلندترین ارتفاعات این سلسله کوههای فوتا جالون در غرب است که بیش از 1500 متر ارتفاع دارد. کوههای تبسیتی و کوههای دیگر افریقا است که در نواحی صحرا واقع شده و بلندترین قلعه آنها به نام امی قوسیات می شود و سطح بحر در حدود 3500 متر ارتفاع دارد. نقاط صحرایی که در شمال افریقا موقع دارد به نام صحرایی عظمیات می شود که یعنی بزرگ است و ریگستان های بزرگ جهان را تشکیل می دهد. جغرافی طبیعی که شما می بینین. بعد می آیم دریاهای زیادی در برازم افریقا جریان دارد که همه پر از آب و طولانی هستند، اما بنابر جریان تند و عمق کم آب دریاهای آن قابل کشترانی نیستند. بعد می آیم در مورد دریای نیل صحبت می کنیم که دریای نیل از معروف ترین دریاهای افریقا است. وادی دریای نیل ساحه وسیع است که از جناب شرق و غرب واسطه دشت ها محدود شده است. دریای نیل که 6695 کیلومتر طول دارد از جهیل و ویکتوریال برد سرچشمه گرفته است. استقامت شمال جریان دارد. آب نیل برای زراعت استفاده می شود و معانین دریای نیل به نام های نیل سفید و نیل آبی یادی می شود. این هم که شما می بینین، این هم یکی از نمونه های دریا هاست که در آنها بحر اطلس، بحر هند و همچنان بحرهای دیگه و قاره جهیل های دیگه دیده می شود. این هم یکی از تصاویر این. بعد می آیم حوزه کانگو. حوزه این بزرگترین حوزه دیگر بزرگ حوزه کانگو است. دریای کانگو از شرق به استقامت به غرب است و این طول دریای کانگو از دریای نیل کمتر اما حجم آن آبش زیاد است. و بعد می آیم دریای نایجیر. این دریا که است از لحاظ طول و حجم آب دریای نیل چی تفاوت دارد؟ یعنی تفاوت از او با ای چی است؟ ولی یکی از پرآبترین دریاهای افریقا محسوب می گردد. بخش غربی دریای نایجیر که طول آن 4000 کیلومتر از ارتفاعات سیلانیون سرچشمه گرفته، بعد از عبور کشور مالی وارد کشور نایجیریا شده و در خلیج گینه با اقیانوس اطلس می رسد. موضوع بعدی دریای زامبر است. این دریای زامبر 2500 کیلومتر طول دارد و دریای زامبر در خط سیر خود آبشاری ها را به وجود آورده است که مهمترین آن آبشار ویکتوریا گوین است. یک اکسم که شما میبینین این دریاهای نمونه اکسای دریاست. دریای سنگال. دریای سنگال 1200 کیلومتر متر طول دارد. موجودیت دریاهای برعظم افریقا سبب رطوبت سرسبزی شادابی و حاصل خیز زمین های زراعتی گردیده است.
امید درس امروز با شما در فراگیری درس مکتب کمک کرده باشد. به این امید در درس بعدی جغرافیای صنف هفتم به سلسله جغرافیای افغانستان استاد برای ما اهمیت مالداری و صنعت نباتی این کشور را بیان می کند. در صنف هشتم بر علاوه چگونگی کشف بر اعظم امریکا برخی از خصوصیات و منابع این قاره را خواهیم خواند و برای شاگردان صنف نهم جغرافیای مواصلاتی تشریح خواهد شد.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. ساعت درسی را در همین جا به پایان می رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
00-221-246-01 گل روی تو گرفتار گلستانم کرد، گل روی تو گرفتار گلستانم کرد، همه زلف تو بهار دانه پریشانم کرد، همه زلف تو بهار دانه پریشانم کرد، گل روی تو گرفتار گلستانم کرده. شخو که هدف نو که مشگونم کرد، فرش خو که هدف نو که مشگونم کرد، گل روی تو گرفتار گلستانم کرده، همه زلف تو بهار دانه پریشانم کرده. مشکل تو بودم تو مست کنه بدخشانم کرد لاله سراب تو مست کنه بدخشانم کرد گل روی تو گرفتاره گلستانم کرد همه زلف تو بردانه پریشانم کرده گل روی تو گرفتاره گلستانم کرد گل روی تو گرفتاره گلستانم کرد همه زلف تو بردانه پریشانم کرد همه زلف تو بردانه پریشانم کرد گل روی تو گرفتاره گلستانم کرد